بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مردم عزیز ایران و مخاطبین گرامی. بحثی که امروز داریم در مورد خیابان و اجرای شدن دستور رهبری، یعنی کلن این عنوان پاتوقای شبانه ماست. در امشب بحث اقتصادی خواهیم داشت در مورد اقتصاد مقاومتی، همونطوری که رهبر معظم انقلاب شعار امسال رو یک شعار اقتصادی انتخاب کردن که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ما در خدمت اساتید گرامی هستیم، دکتر امید ایزانلو که به عنوان موافق اقتصاد مقاومتی و ادله خودشون رو در این باره بیان میکنن. حدود 10 دقیقه ایشون به عنوان موافق اقتصاد مقاومتی با ادله خلاصه نکات خودشون رو بیان میکنن. بعد در خدمت دکتر حسین بحرینی هستیم، منتقد اقتصاد مقاومتی، که البته ایشون میگن ما منتقد نیستیم، ولی خب منظور اینه که ایشون میخواد که اون مطالبی که در مورد اقتصاد مقاومتی اینها منتقد هستن هم مطرح کنه اصل بحث رو، هم ادله اونها رو بیان کنه. در پایانم در خدمت کارشناس ارجمند دکتر محمد جواد توکلی هستیم، استاد تمام گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، که انشاءالله اون نظر اصلی رو با ادله خلاصه مورد نظر بیان میکنن و انشالله این زوایای مختلف اقتصاد مقاومتی انشالله مطرح میشه و مشخص میشه. خب ما در خدمت دکتر ایزانلو هستیم به عنوان موافق اقتصاد مقاومتی، بعد در خدمت دکتر بحرینی و در پایان خدمت استاد توکلی هستیم. استاد توکلی قبل از شروع بحث یه نکته‌ای دارن که به برکت صلوات بر محمد و آل محمد میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ما انشاءالله یک همایشی را هفته آینده با عنوان بازخوانی اقتصاد مقاومتی در فضای جنگ و پسا جنگ تحمیل سوم انشاءالله برگزار میکنیم و بنا شده که سلسله نشست های علمی را در خدمت اساتید باشیم که از امشب اولین نشستش شروع شده و ما در خدمت های دکتر ایزانلو هستیم که به مقوله بحث تورم در بحث فضای جنگ بپردازند. خب اینجا یه سوالی مطرح هستش که این تورم هایی که حالا افزایش قیمت هایی که اخیراً داریم مشاهده میکنیم، آیا اینا نتیجه جنگ، آیا نتیجه حالا سیاست های اقتصادی است که قبلا اجرا شده، آیا ترکیبی از ایناست و در واقع چه تحلیلی میشه از این فضای در واقع تورم تو این فضای جنگ مطرح کرد و انشالله حالا از آقای دکتر ایزانلو کمال استفاده را خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصرین و معین. خب گرامی می‌دارم یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید و شهدای جنگ دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی اخیر که از جبهه استکبار به ما تحمیل کرد. خب من بحثم رو قبل از اینکه شروع کنم، ببینید امسال حضرت آقا یه بحثی داشتن که نام سار رو گذاشتن اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی. من یکم بحثم میخوام عقبتر ببرم. ببینید ما جنگ 12 روزه که برای ما شکل گرفت و آمریکا و اسرائیل این جنگ رو به ما تحمیل کردن، اون چیزی که اون دوره خیلی مهم بود همبستگی اجتماعی مردم بود، وحدتی بود که مردم داشتن. یعنی یکی از دستاوردهای خیلی مهم جنگ 12 روزه همبستگی اجتماعی بود که مردم واقعا پای کار اومدن. خب ببینیم بعد جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد که میخواست این همبستگی اجتماعی رو تو جامعه از بین ببره، دو دستگی ایجاد کنه. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب تو نیمه دی بود که اختشاشات به وجود اومد. خب چی شد که اختشاشات به وجود اومد؟ اختشاشات هدفش این بود که همبستگی اجتماعی ما رو از بین ببره. نقطه شروعش چی بود؟ ببین یه سری سیاستایی پیاده شد که قبل از اونم پیاده شده بود، آبان 98 هم ایجاد کرد. دقیقا ما هر موقع میبینیم همبستگی های اجتماعی ما میخواد از بین بره، قبلش یه سیاست اقتصادی داره اجرا میشه که اون سیاست میخواد این وحدت ملی ما رو از بین ببره. دقیقا تو اون ایام، قبل از اون ایام، اساتید ما، دوستان ما چندی بار هشدار دادن که آقای دولت شما این سیاست ارزی که داری میبری جلو سیاستیه که انتهاش باعث نارامی میشه، فشار اقتصادی رو شدیداً زیاد میکنه. خب دولت اجرا کرد، ما دیدیم تورم شدید ایجاد شد، فشار اقتصادی شدید ایجاد شد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، اعتراضات شروع شد. ولی ما کشوری هستیم که جبهه استکبار الان ببین از همه طرف تا میتونه به ما حمله میکنه، منتظر یه فرصته که یه جرقه ایجاد بشه اون همبستگی رو از بین ببره. خب اون اعتراضات شروع شد، چی شد تبدیل به اختشاش شد؟ خب دشمن منتظره، مردم اعتراض داشتن به گرونی، ولی اونا دنبال ایجاد دو دستگی بودن. کی باعث شد که این زمینه ایجاد این اعتراضات و بعد اختشاش ایجاد بشه؟ سیاست اقتصادی که اونجا اجرا شد. خب اون سیاست اقتصادی چی بود؟ اون سیاست اقتصادی سیاستی بود که دائما ارزش پول ملی ما رو کاهش میداد. خود حضرت آقا تو سخنانی که بعد از این اتفاقات به وجود اومد یک شبه کودتایی هم از این تقریبا اشاره کردن، یک شبه کودتایی بوده ظاهرا. یعنی انگار یه دستایی تو کار بوده که عملا از داخل فشار بیارن و این همبستگی رو از بین ببرن. خب این همبستگی اجتماعی ما دشمن تلاش کرد با اون اختشاشات بیاد همبستگی رو از بین ببره و اون سیاست نادرستی که متاسفانه اجرا شد و زمینه ایجاد اون اختشاشات رو ایجاد کرد، باعث شد که دشمن جری بشه و حمله کنه به داخل کشور. خودشون هم گفتن دیگه، یکی از این مسئولین داخل اسرائیل بود گفت که ما برنامه داشتیم خیلی مثلا نمیدونم بعد جام جهانی کی حمله کنیم، ولی به خاطر این اختشاشات که ایجاد شد امیدوار شدن و گفتن زودتر حمله میکنیم. شما ببینید موقعی که دقیقا اسرائیل روزی که حمله کرد، شنبه بود به نظرم، آره صبحش که حمله کرد، بعضی نرم افزارا و بعضی از این سایت های داخلی هک شده بود. یه پیام می اومد بالا، تو پیام نوشته مردم ما حرکت اول رو انجام دادیم، ترامپ و نتانیاهو حرکت اول رو انجام دادن، امیدوار شده بودن دیگه، شما دیگه بریزید تو خیابون تو ادامه اون اختشاشات تموم کنید کارو. ولی هنری که مردم ما اینجا داشتن، چون اینا مردم ما رو اصلا نشناختن هنوز، هنری که مردم ما داشتن این بود که دقیقاً صبحش که خبر شهادت آقا منتشر شد، مردم دیگه اومدن تو خیابون. یه همبستگی اجتماعی به مراتب بالاتر از جنگ 12 روزه ایجاد شد که اصلا توی تاریخ به نظر من تو دنیا این اصلا سابقه نداره. این ترامپ قمارباز فکر میکرد که مثلا تو تحلیلاشون هم بود که ما مثل پروانه میایم توی خلیج فارس، مثل زنبور یه نیش میزنیم فرار میکنیم بعد میریم، تمومه دیگه کار نظام. ولی مردم پای این نظام بودن و هستن و خواهن بود انشالله. خب حالا چی باعث شد اون همبستگی اجتماعی اونجا از بین بره؟ اون سیاست اقتصادی اشتباهی که اجرا شد. خب الان چی نیاز داریم که این همبستگی اجتماعی رو باعث تقویتش بشه و ازش مراقبت کنه؟ ما نیاز داریم دقیقا به یه سیاست اقتصادی که مخالف با اون سیاست اقتصادی باشه، چون سیاست اقتصادی که دشمن رو جری کرد، اون چیزی که دشمن دوست داره اگه میخوای اون رو ادامه بدی سیاست گذار اجرا کنی، خب یعنی تو زمین دشمن داریم بازی میکنیم. این آقای ریچارد نفیو کسی بود که کتاب هنر تحریم ها رو نوشت و تحریم های اقتصاد ایران تقریبا یکی از افراد موثر بود. تو کتابش میگه ما هدف اصلی ما این بود که ارزش پول ملی ایران رو بیاریم پایین. حالا شما ببینید هر سیاست اقتصادی که تو این کشور اجرا میشه اگر تو این زمین بازی میکنه، یعنی شما تو زمین اونا داره بازی میکنی، ارزش پول ملی تو میاری پایین. خب پس ما میرسیم به این که اقتصاد یه بُعد مهمی برای مراقبت از این همبستگی اجتماعیه. خب گفتیم چی باعث میشه این تقویت یا تخریب بشه؟ اون سیاست اقتصادی که میخواد پیاده بشه. خب ما دو تا سیاست اقتصادی میتونیم اجرا کنیم. یه سیاست اینه که شما سیاست لیبرالی اجرا کنیم، کمان که اجرا شد. سیاست لیبرالی میگه چی؟ میگه آقا شما ارز بده به بازار، بازار داره یک ارز، یک کالایی مثل چیپس و پفکه، بازار داره، بذار به بازار تعیین کنه قیمتشو. به تو چی؟ بشی داخلش میشی اصلا دخالت میکنه های دولت. من نمیگه که این سیاست برای جاییه که بازاری واقعا باشه، نه اینکه این ارز دست چند تا انحصار کننده و انحصارگری باشه که تمام درآمد ارزی عمدتا دست ایناست. خب اگه این درآمد دست ایناست انحصاریه، اینجا بازار دیگه بی‌معنی میشه. پس نقش دولت چی میشه؟ اگه دولت میخواد بگه که خب ول کنیم بازار هر کاری میخواد انجام بده، پس آقای دولت، آقای وزیر اقتصاد، آقای بانک مرکزی، شما اونجا چیکار میکنی؟ شما جز اینه که باید کارگزار ولی فقیه باشی تو این نظام، ولی فقیه شما میگه آقا ارزش پول ملی رو حفظ کن. سیاستی که شما داری میبری جلو ارزش پول ملی رو داره حفظ میکنه. واقعا همه ما مردم اینجا با گوشت و استخونمون لمس میکنیم که وقتی ارز میره بالا، خب تورم ایجاد میشه، گرونی ایجاد میشه. آی دولت، آیا سیاستی که تو داری اجرا میکنی واقعا به اون سمتی میبری، لیبرالیه، یا یه سیاست اقتصادی دیگه باید بریم سراغ سیاست دینیه، سیاستی که متناسبه با شرایط و اقتضاعات داخلی کشور ماست. خب ما ادعامون نه آقا، اگر میخوای این همبستگی اجتماعی تو جامعت ادامه دار بشه، تقویت بشه، باید سیاستت سیاستی باشه که متصل به دینت باشه و اقتصاد ایرانیت باشه، کشورت باشه. چرا؟ چون ببین سیاست لیبرالی همبستگی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همه ما ببین اینجا جمع شدیم داریم یک شعار واحد دستمون میبریم بالا، میگیم ما میخوایم یه جامعه ایمانی تشکیل بدیم، ما میگیم مرگ بر آمریکا هممون، همبستگی اجتماعی داریم تو این شعار، مرگ بر اسرائیل میگیم هممون. خب سیاست لیبرالی به شما چی میگه؟ سیاست لیبرالی میگه آقا جامعه جامعه فردگرایی باید باشد. اصلا جامعه معنی نداره که این همبستگی اجتماعی داره، اصلا مردم بی‌معنیه، فرد معنی داره. وقتی فرد معنی داره میگه خب این ملک خصوصی خودته، هر کاری میخوای انجام بده. وقتی مبنا این شد میگه خب این دلار مال خودشه، میگم آقا این اومده از انفال مردم استفاده کرده، از آب و برق و گاز یارانه‌ای استفاده کرده، خب ریالی بوده هزینه هاش، حالا میخواد درآمدش دلاری بشه، چجوریه؟ حقوق کارگرش رو ریالی میده، پول آب و برق و گازشو داره ریالی میده، ولی پول از اون درآمدش دلاریه، بعد این دلارش هم به هر نرخی میخواد بفروشه. نمیشه اینجوری که. خب این سیاست دینی اگر ما میخواییم به جایی برسه، بعد یه چارچوبی داشته باشه و اون چارچوبی که من خلاصه کنم بحثامو، حضرت آقا روش تاکید داره اقتصاد مقاومتیه. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتونه از درون ما رو تقویت کنه و نگاه برون نگرم داشته باشه و مردم پایه اصلی این اقتصاد باشن، مردم بنیان باشه با محوریت تولید. حالا ما ببینیم آیا سیاستایی که اجرا میکنیم واقعا همین بوده؟ ما داریم میبینیم واقعا این نبوده. یعنی مردم اگر این وضعی که مردم اومدن تو بحث سیاست، ببینید الان مردم تو بحث سیاست اومدن و نظام رو واقعا مردم حفظ کردن، اگه این مردم نمی اومدن داخل، آیا اون اختشاشگرا نمی اومدن؟ آیا وضع کشور این بود الان؟ نه، مردم 50 خورده روز اومدن داخل میدون که این وضع حفظ بشه. خب حالا برای این که حفظ بشه ما میگیم آقای دولت اگه میخواین همبستگی اجتماعی ادامه دار بشه باید بری همونی که حضرت آقا گفت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی رو بری پیاده کنی، اجرا کنی، نه این که بیای همون سیاست لیبرالی رو اجرا کنی به اسم اقتصاد مقاومتی، بیای پول ملی رو بیارزش کنی بعد بگی من دارم اقتصاد مقاوم میکنم. شما چجوریه که تو زمین دقیقا همون طراح تحریم های اقتصاد ایران بازی میکنی که ارزش پول ملی رو میخواد بیارزش کنه، بعد تو همون زمین بازی میکنی؟ ببین یه مثال من بزنم براتون. روسیه 4-5 سال جنگه، دقیقا همین داستان تحریم هم هست مثل ما، بانک مرکزیش هم تحریمه، ولی روسیه روزی که جنگ شروع شد هر یه دلار 75 روبل بود، تقریبا 70 روبل بود. این به خاطر این داستان جنگ و اینا تا 120 روبل هم رفت. اگر سیاست این آقایون اقتصادی ما رو واقعا اجرا میکرد الان دیگه یه دلارش 120 روبل نبود، شاید به 1200 هم میرسید. ولی اونجا اومد یه سیاست منسجمی رو دولت اجرا کرد طوری که الان نرخ برگشته به همون زمان جنگ، چند ما بیشتر اونجوری نبود. الان یه داخل روسیه تقریبا همون روش 70-80 روبله، 80 روبل یه دلاره. یعنی تغییری تو این سالا آنچنان نداشته. ما اگه میخواییم واقعا این همبستگی اجتماعی ادامه دار بشه آقای دولت، شما باید سفت و سخت جلوی این انحصارگرای ارزو بگیری. میگن آقا این درآمده ارزی ما کم شده. میگن ببین از دیر جنگ که مال الان نیست، 50 روز ما جنگ داریم شروع شده، درآمده ارزی که همین الان کم نشده که. بعد گذشته از این که ببینیم ما سال 97 تحریم ها که شروع شد، ترامپ همون موقع اومد مثلا برجامو پاره کرد که اون برجام هم برای ما یه سری خسارت محض شدیدی داشت که ما رو به اینجا رسون. متاسفانه اون نیروهایی که باعث تقویت کشور ما میشد و باعث میشد که اونا جرأت حمله به کشور رو نداشته باشن، متاسفانه با اون خسارت محضی که انجام دادن کشور رو تضعیف کردن تو این هولوش که پررو شدن ما حمله کردن. ما میگیم آقای دولت اگر میخوای واقعا شما اقتصاد تقویت شه، اقتصاد مقاومتی رو دقیق اجرا کن. سال 97 ما فروش نفت ما سال 98 و ایام کرونا به 200,000 بشکه رسید. ما که الان 1,700,000 داشتیم صادر میکردیم، حالا شما بگو این دو روز و اینا شده 1,500,000 مثلا، هنوز داری صادر میکنی. تازه ما اون موقع راهاش هم نمیدونستیم. پس ما مشکلی تو اون داستان نداریم. یه نکته دیگه آقای دولت، شما باید برگردی به اقتدار خودت اگه میخوای. این که بدیم بازار بره یعنی چی؟ شرایط جنگی اینو نمیخواد. ما 8 سال جنگ داشتیم. ببین تو 8 سال جنگ ما چجوری 8 سال جنگ رو ادامه دادیم که صدام اومد، ما کل چیزی که اون موقع داشتیم پالایشگاه اصلی ما داخل کجا بود؟ اهواز و آبادان و خوزستان اینا بود دیگه، منطقه نفتی ما. صدام که همون روز اول دائم میزد، چجوری شد ما 8 سال جنگ رو ادامه دادیم با اون بس؟ انقدر پالایشگاه ما نداشتیم، پالایشگاه تبریز اون موقع نبود اصلا، مثلا فولاد مبارکه مثلا به این وسعت بزرگ نبود، فولاد مثلا فلانجا رو ما نداشتیم، یه فولاد مبارکه داشتیم کوچولوتر، فولاد خوزستان شاید داشتیم، همینا بودن. خب ما اگه این نکته رو هم بگم دیگه بحثم تموم. من میگم آقای دولت‌دنگ میخواد برگردی به اقتدار خودت برگرد. از سال 97 تا الان همین انحصارگرای ارزی 100 میلیارد دلار ارز رو بردن بر نگردوندن. دیگه بحثم تمومه الان. چشم. بله بحثم تمومه. ما میگیم جلوی این رو خواهش میکنم آقای دولت به اقتدار خودت برس، سیاست تو عوض کن. این که ما سیاست لیبرالی رو بخوایم اجرا کنیم با همبستگی اجتماعی ما نمیسازه. و الحمدلله دولت ما واقعا تا الان تو شرایط جنگی پای کار بوده، اومده پای کار. من میگم آقای دولت این حرکت رو تبدیل به حرکت جهادی کن، بیا جلو با این مردم، خودتو هماهنگ کن، ادامه بده، بیا یقه اونی که 100 میلیارد دلار رو برنگردونه بگیر، برش اینه میگیره.
دست شما در نکنه. انشالله ما یه چند دقیقه تنفس میگیریم تا این رژه جانفداها انشالله بگذرن. خب خیلی تشکر میکنیم از دکتر ایزانلو که خلاصه بحث ایشون رو ما در چند جمله بیان کنیم و اونم اینی که اگر دولت سیاست‌های صحیح اقتصادی رو که موجب تقویت پول ملی میشه پیش ببره، این باعث میشه که وحدت و انسجام مردم هم حفظ بشه و جلوگیری بشه از سوء استفاده دشمن، که الان پلن بعدی مبارزه دشمن در جنگ الان بعد از اون ضربه محکم نظامی که از مردم و نیروهای مسلح خورد، الان باز اومده محاصره دریایی و باز فشار اقتصادی. خب ما در کف میدان از دولت میخوایم که سیاستهایی به کار ببره متناسب با زمان الان، و اونم باید سیاستهای وحدتگرا باشه نه فردگرا، و سیاستهایی که مردم بنیان باشه و سیاستهای درستی باشه که باعث بشه فشار اقتصادی مضاعف نشه در شرایط جنگ، یا حداقل اوناییش که دیگه در دست دولت هست و خلاصه مسئولین. خب ما استفاده میکنیم از استاد بحرینی که انشالله ادامه بحث رو با ایشون باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز میلاد حضرت مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک میگم خدمت همه شما برادران و خواهران. انشاءالله این مجاهدت های همه شما مقبول باشد و خدای تبارک و تعالی بهترین اجر و مزد ها را به شما مردم عزیز عنایت بفرماید. من یه تاریخ مختصر بگم اصلا اقتصاد مقاومتی برای چی سر زبون افتاد. ببینید خواهرها برادرها، ما 22 بهمن 1357 انقلاب کردیم، 23 بهمن 1357 تحریم ها، نقض پیمان ها، کنار گذاشتن قراردادهای اقتصادی شروع شد. آمریکایی‌ها تو شهریور سال 57 هنوز محمد رضا شاه پهلوی بود، یک ماده ای رو گذرون در مجلس ایران که من اجازه داشته باشم یک طرفه بعضی قرارداده ها را فسخ کنم. ما هم این اجازه را دادیم، خودمونم بعضی این کارها را انجام دادیم. بعدش آمریکایی‌ها پله اول به محض اینکه انقلاب شد شروع کردن به تحریم. تحریم ها اسبابشو نداشت، موادشو نداشت، تا پایان دهه 90 میلادی که قوانین، مقررات، اسباب مهیا شد. مهمترین قانونی که اون زمان تصویب شد قانون داماتو بود. قانون داماتو سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در ایران رو ممنوع میکرد. به شدت آمریکایی‌ها شروع کردن به فشردن گلوی اقتصاد ما ایرانی ها. بعد قانون ایلسا اومد، ایران لیبیا سانکشن اکشن، یعنی قانون تحریم ایران و لیبی. ما توی یک کاسه بودیم، لیبی رو سرنگون کردن، قانون رو روزآمد کردن، شد آیسا، ایران سانکشن اکشن، قانون تحریم ایران. پایان دهه 80 بود، انقدر تحریم ها زیاد شد، دولت ها به این فکر افتادن چیکار کنیم. ما جلوی یک ابرقدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ما جلوی هژمونی استکبار هستیم، چه کنیم؟ این تفکر زد به سرشون، بریم رفع تضاد کنیم. با چه ابزاری رفع تضاد بکنیم؟ با مذاکره. بین اسلام و کفر تضاد دائمی. بله یه مقداری بایستی نمیدونم ادامه بدیم همچنان. بین اسلام و کفر تضاد دائمی هستش و شما نمیتونی به این سادگی توافق ایجاد کنی. گفتن ما این تضاد رو از بین میبریم. با چی هم بین میبرید؟ با مذاکره. مقام معظم رهبری هنوز بحث مذاکره شروع نشده بود. سال 89 بود. یه صلوات بفرستی.
آزادی جمهوری اسلامی استقلال، این پرچمای لبنان، پرچمای ایران، همه بیاد بالا به اهتزاز، دستا بیاد بالا. هیدر 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 هیدر.
Heydar,
Heydar,
Heydar, Heydar,
Allahu Akbar,
Allahu
Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar,
Allahu Akbar,
Efendim, ne muhabbet?
Allahu Akbar,
Allahu
Akbar.
ماشاءالله به این مردم، ماشاءالله. قصه نباشی، خدا قوت. آقای سلحشور حیهات، شما جواب بدید دیگه. حیهات این پرچما رو تکون بدید.
حیهات من نزله،
حیهات من نزله،
حیهات من نزله.
خب
فکر کنم بتونیم دیگه حالا ادامه بحثو بدیم.
ما
پایان دهه 80، سال 89 رهبری معظم برای اولین بار لفظ اقتصاد مقاومتی رو استفاده کردن. ایشون در برابر زمزمه هایی که ما میتونیم رفع تضاد کنیم با آمریکایی‌ها، با آمریکایی‌ها کنار میایم، آقا فرمودن که برید سراغ ادبیات اقتصاد مقاومتی که حالا در موردش بحث میکنیم. همچنان تم مذاکره توی ذهن بسیاری از مسئولین ما بود.
بله
یه بلنگوی بعدی هم اومد.
حفظ خطوط رهبر،
حفظ
محدق توت ره
شعار ما سراسر حفظ خطوط ره. اینا فعلا کاری با اقتصاد و اینا ندارن.
نه کار خوبی هم میکنن، خدا برکاتشو نازل میکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. همین شعارا اقتصاد رو درست میکنه، خواهید دید، به زودی خواهید دید.
ماشاءالله به این مردم
واقعا همینطور.
خیلی خوش آمدید، خدا قوت، انشاءالله در پناه امام زمان باشید.
شعارا درستش میکنه، مردم انشاءالله میخوانن، مطالبه میکنن، از مسئولین درست میشه. سال 89 رهبری برای اولین بار اقتصاد مقاومتی مطرح کردن، همچنان دولت عوض که شد، دولت 11 که اومد، منجر شد که همچنان بحث مذاکره داغ بمونه، تا اینکه رسید به سال به خروج ترامپ و بدعهدی آمریکا و آقا ما مشکلاتمون حل نشد و بیشتر به اقتصاد فشار آمد. دولت دوم یعنی دولت 12 حرف رو عوض کرد، گفت ما دیگه تحریم رو فرض میکنیم هست، ما میاییم اصلاحات ساختاری میکنیم. به این عرض من گوش کنید، میخوام یه نتیجه بگیرم. گفت ما اصلاحات ساختاری میکنیم، چکار میکنید؟ اقتصادمون خیلی دولتیه، ما خصوصیش میکنیم، دولت ما نامنظم رفتار میکنه، بی‌نظمی مالی داره، ما منظمش میکنیم، مجلس ما زیاد در بودجه گذاری دخالت میکنه، ما دخالتشو کم میکنیم، شرکت‌های دولتی رانتجو هستن، ما رانتشو حل میکنیم. با شعار اصلاحات ساختاری اومدن جلو، از جمله اصلاحات ساختاری بودجه. با اصلاحات ساختاری جلو اومدن. تو اصلاحات ساختاری دولت اومد یه حرف عجیب زد. خواهر و برادران، من نمیخوام به هیچ وجه به این اتحاد مردم آسیبی بخوره، میخوام فقط یه چیزی به گوشتون بخوره. آقا دولت ما اون زمان میگفت من یه خواسته هایی دارم، من دولت اجراییم، حاکمیت هم یه خواسته هایی دارد، حاکمیت میخواد برای فرهنگ ما خرج کنیم، من دولت میگم ندارم، نمیخوام خرج کنم. حاکمیت میگفت من میخواهم برای نظامی ها، برای تقویت بنیه نظامی خرج کنم، دولت میگفت ندارم. شروع کرد به اصلاحات ساختاری، مرتبا قدرت حاکمیت کم بشه، قدرت دولت اجرایی زیاد بشه. حالا دیگه خودتون بخونید این مطلب رو، ادبیاتش هست، ادبیات توانمندسازی دولت. من روی این ادبیات 2-3 کار میکنم، یعنی در موردش مطالعه کردم، آشنا هستم. و ادعای بیهوده نمیخوام بکنم در اینجا. پس دولت رفت سراغ ادبیات توانمندسازی دولت و خاموش کردن شعارهای حاکمیت. آقا چه خبره میخواید برای فرهنگ خرج بکنید؟ به شما چه؟ مردم اگر رأی دادند شما برای فرهنگ خرج کن. مردم رأی دادن به این دولت، این دولت هم میگه فرهنگ رو کمرنگ کن، فلانجا خرج بکن. اینجور تصور میکردن. بین حاکمیت اسلامی و اجرایی یه مقداری فاصله افتاد در این قضیه. اصلاحات ساختاری مطرح شد. اصلاحات ساختاری چی میگه؟ اصلاحات ساختاری میگه برو به سمت بازاری شدن، عرضتو بده به بازار، بازار قیمت بگذاره. نخواست قانون اساسی که مردم معاششون باید تضمین بشه. اگر شما بری سراغ اصل 3 قانون اساسی نمیتونی این نرخ ارزو داشته باشی، اگر شما بری سراغ مقدمه ی قانون اساسی نمیتونی این بازار رهای گل گشاده داشته باشی، اگر شما بری سراغ اصل 43 قانون اساسی نمیتوانی بسیاری از این سیاست هایی که پول ملی رو داره تضعیف میکنه داشته باشی. ما داریم تغییر ساختار میدیم. مردم باید الان مطالبهشون این باشه، اسلام، نظام اسلامی، قانون اساسی چی گفته؟ قانون اساسی میگه شغل مردم، زندگی مردم، معاش مردم باید تضمین بشود، باید هر اقدامی و هر سیاستی خلاف معیشت مردم، اقدام مردم هست جلوش گرفته بشه. خب آقایون فرصت اصلاحات ساختاری هم گرفتن، ابر تورم ها درست شد. حالا نگیم ابر تورم، حرف درستی نیست، تورم های فاحش درست شد. 40%, 50%, 60%. ما تورم پیدا کردیم با سیاست هایی که بر اساس اصلاحات ساختاری ایجاد شد. مردم نجیب بودن، مردم پای کار انقلاب بودن که این سیاست ها کمر کشور رو نشکست. اگه هر کشور دیگری بود که مردم فقط خودشون بودن و شکمشون، کمر اون مملکت شکسته میشد. این نجابت مردم بود، این صلابت مردم بود. الحمدلله هنوز هم این مردم با صلابت هستن. رهبری معظم بعد از شهادت آقا ما رو امیدوار کردن. حضرت آیت الله آقای اسد مجتبی خامنه ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد جفا جان، ما رو امیدوار کردن با شعاری که دوباره مطرح کردن، برگردید به اقتصاد مقاومتی. ما تضادمون با کفر دائمیه، تموم نمیشه. آمریکا پاشو رو گردن شما بر نمیداره به این سادگی. تو مراقب باش آقای دولت، تو اضافه فشار نده گلوی مردم را، تو به زندگی مردم فشار نیار، تو تقویت کن مقام معظم رهبری تو همین پیامشون. بله دیگه ماشاءالله به این جمعیت.
مثل اینکه این کاروان طولانیه
ماشاءالله.
آقای سلحشور خیلی جلوتره ولی صداش
ماشاءالله، جمعیت با این عظمت داره میره. خدا همشون رو حفظ کنه، ازشون قبول کنه انشاءالله. بنده میخوام اینو بگم، مردم خوشحال باشید، رهبری ما جوان شد، برگشت به همون شعاری که رهبری شهید دادن، فقط فرقش اینه.
یه چند دقیقه صبر کنیم تا این عزیزان عبور کنن. مثل اینی که اینا آتش بس رو دارن نقض میکنن.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله.
ماشاءالله ماشاءالله به این مردم،
ماشاءالله
سلامتی این مردم یه صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد یا حیدر،
ماشاءالله
یا حیدر یا حیدر.
من میدون انقلاب به رهبر شهیدمون
یا حیده. عرض آخرم، من عرایزم رو جمع کنم، میخوام این عرض بکنم، اگر کسی مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی بود، اندیشش این بود که آقا مذاکره تضاد ما رو با آمریکا یا حل میکنه یا مدیریت میکنه. دیدیم مذاکره رسید به جنگ، حل نمیشه. آمریکایی جماعت، یه وقتی ما یکی از اساتید ما مرحوم آقای دکتر بیریا از آمریکا اومده بود، خدا رحمت کنه ایشونو، از آمریکا اومد ایران، آمریکایی‌ها به عراق حمله کرده بودن. من به ایشون گفتم آقای بیریا، آمریکایی‌ها یه عراقی بسازن که ما ایرانی‌ها بگیم کاش آمریکا به ما حمله کنه. خندید گفت من 12 سال بین آمریکایی‌ها زندگی کردم، اینا گرگن، نمیتونن خیر برسونن. بهت قول میدم 20 سال دیگه عراق نه آب داره، نه برق داره، نه جاده داره، هیچی نداره. این حرف رو کی به من زد؟ 20 سال پیش. گفت اینا گرگن، خیر به کسی نمیرسونن، خیالتون راحت باشه. اون سیاست برداشتن مذاکره شد جنگ الان. مردم حواستون باشه، دیگه آمریکا اوریان اومد به میدان، چه کار داره میکنه؟ داره میگه من اومدم تمام کنم کار رو. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، اقتصادمون باید اقتصادی باشد که بره به این سمت که ما میخوایم آمریکا رو تموم بکنیم. ما دیگه نمیگیم بین این که دولت میخواد مملکت رو اداره کنه و حاکمیت که میخواد با آمریکا به جنگ دوگانگیه، نه خیر، دولت باید 100% در خدمت اقتصاد مقاومتی، در خدمت مقاومت، در خدمت آرامش کشور باشه و میتونه. دولت به هیچ نباید به هیچ وجهی دیگه ادامه بده به سیاست هایی که بخواهد نرخ ارز رو تشدید بکنه، به هیچ وجه. خوراک مردم رو بخواد آسیب بزنه، به هیچ وجه. مسکن رو اتفاقا در دستشه، بایستی مسکن رو برای مردم گشایش ایجاد بکنه به راحتی. همه این کارها قابل طرحه. حالا اگر ما دیگه امشب بیش از این صحبت نمی کنیم، سیاست هایی داریم و میتونیم مطرح بکنیم که این اتفاقات میفته. من الان هستم خدمتتون با دوستان بلید. آقای دکتر توکلی جنبندی بکنن، بعد اگه پرسش پاسخی باشه در خدمت است.
خیلی تشکر میکنیم از استاد بحرینی. استاد بحرینی اشاره کردن به علت گفتمان شدن و مطرح شدن اقتصاد مقاومتی که همون قانونهای تحریمی آمریکا بود و این که ما از مذاکره جواب نگرفتیم. استاد فرمودن که مطالبه گری مردم در کف میدان باید مطالبه از مسئولین حول قانون اساسی باشه، اون اصول اقتصادی که در قانون اساسی بیان شده و مشخص شده، وظیفه دولت‌ها رو مشخص کرده. نکته بعدی که ایشون فرمودن که مخالفین اقتصاد مقاومتی فکر می‌کردن که با مذاکره کار حل میشه و ما دیدیم که با مذاکره کار حل نمیشه. آمریکا الان در شرایط جنگ رمضان و جنگ الان دنبال ضربه زدن نهاییه و استاد بحرینی میفرماید که ما باید اقتصادمون اونقدر قوی بشه که به جنگ اقتصادی با آمریکا بریم. الان خدا را شکر یه مقداری آمریکا رو متوجه قدرت خودمون کردیم، با این بستن تنگه هرمز و فشار اقتصادی داره به اونا وارد میشه. من دیگه بقیه مطالب رو نگم، استفاده کنیم از استاد توکلی که انشالله کارشناس برنامه هستن و اون مطالب تکمیلی رو انشالله ادامه میدن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر ایزاندو که خیلی استفاده کردیم، آقای دکتر بحرینی. من فکر کنم امشب یکی از شلوغ‌ترین شبای صدوقی بوده. من تا حالا یه همچین شبی ندیده بودم. این برنامه‌ای که اینجا بوده، خوشبختانه حالا بگیم یا متاسفانه، برنامه‌های ما رو یه مقداری تحت شعاع قرار داد، ولی به نظرم همین هم مایه غنیمت و برکت، همین حضور مردم به نظرم پشتوانه انقلاب، پشتوانه این جنگی است که ما پشت سر گذاشتیم. ان شاءالله برکاتش بیشتر نازل بشه بر حتی سفره‌های مردم. فقط من یه نکته عرض بکنم راجع به بحثی که آقای دکتر ایزانلو اشاره کردن، فکر کنم فرصتم نشد که حالا ایشون بحث کامل ارائه بدن. الان داره دو تا دیدگاه توی فضای عمومی کشور مطرح میشه. یه دیدگاه دارم میگن که آقا این تورمایی که ما داریم تحمل میکنیم به خاطر ایستادگیمون در برابر آمریکاست، به واسطه این جنگی است که اتفاق افتاده و اگر ما صلح کنیم و مذاکره کنیم همه مشکلاتمون حل میشه. به فرمایش اون حالا رئیس جمهور قبلی گفت مشکلات آب خوردن اونم حل میشه. این ایده ای بوده که از دهه 90 با بحث برجام مطرح شد، ولی که همین ترامپی که الان به ما حمله کرده اون زمان سال 97 بود فکر کنم برجام رو پاره کرد و در واقع اومد همه اون چیزایی که آقایون به عنوان دستاورد مطرح میکردن گذاشت کنار. الان یک جنگ رو در روی ایجاد شده بین آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانانشون تو منطقه و اینا بنا داشتن که دو سه روزه ایران رو تومارش رو بپیچن. یعنی من یه بحثی رو مطرح کردم، گفتم امارات به عنوان یکی از کشورهایی که جزء سه تا شریک استراتژیک ایرانه، ما نزدیک 30% وارداتمون از اماراته. چرا امارات اومد یه همچی قماری کرد، اومد از به شما وارد حمله به ایران شد؟ یعنی دستش گذاشت تو دست رژیم صهیونیستی و آمریکا. اینا فکر میکردن که در کوتاه زمانی بیان جزایر سگانه رو بگیرن، منافع به نفع خودشون کامل بگیرن دیگه، نه فقط 30% واردات ایران بلکه کل اقتصاد منطقه رو بیان به اصطلاح تسلط برش پیدا کنن. ولی این اتفاق نیفتاد. به برکت خون امام شهیدمون، به برکت ایستادگی نیروهای مسلح، به برکت همین اقتدار مردم و در واقع این حضور مردم سرنه، این اتفاق افتاد. من فقط یه نکته عرض بکنم، الان من آمارای تورم رو که نگاه می‌کردم، آماری که همین عرض به حضور شما فروردین الان آمار مرکز آمار منتشر شده، خب یکی از نرخ‌های تورم بالاست. الان
حدوداً 54% نرخ تورم سالانه است که نرخ بسیار بالایی است و خب ما معترضیم به این، یعنی این نرخ تورم نرخ تورمی نیست که باید اقتصاد قدرتمندی مثل اقتصاد ایران یه همچین تورمی داشته باشه. ولی اگه روندش رو شما نگاه کنید میبینید که این نرخ تورم رو نمیشه به تعبیر این لیبرال هایی که الان دارن سیگنال میدن به پای جنگ گذاشت. در واقع این مشکل تورم علتش عمدتاً از سیاست‌های است که آقای دکتر ایزانلو اشاره کردن. ما نیمه دوم دیما سیاستی که اجرا شد، حالا خواسته یا ناخواسته، این بود که ما اومدیم نرخ ارز رسمی را از 28500 تومان بردیمش تو کالای اساسی رو هولوش 110 تومان 117 تومان و نرخ تو بازار بورسش هم از هولوش 80 تومان رفت رو 150 تومان که الان هم همین رقم هستش. خب شما تو اقتصاد ایران، خیلی از اساتید اقتصاد میگن که اگر شما هزینه تولید بالا ببری، ما تقریبا یه چیز هولوش 60-70 میلیارد دلار مواد اولیه وارد میکنیم، کالای سرمایه وارد میکنیم. وقتی نرخ دلارش بره بالا، در واقع هزینه تولید میره بالا و تورم میره بالا. خیلی اساتید ما پیش بینی کرده بودن که قیمت مرغ و تخم مرغ حتما بالا میره، چون شما در واقع هزینه دونش بالا بردی، مرغ هزینه چه میدونم واکسنش بالا رفته، هزینه همه نهادهاش بالا رفته، همونجوری که توی فولاد و چه میدونم الان خودرو و مسکن هم پیش بینی از قبل میشد. الان به نظر من، حالا این نکته چون الان فرصتم خیلی نداریم، من به عزیزان میگفتم کاش کنار این مطالبه هایی که دوستان راجع به آتش بس و از بزرگ شما حالا عدم آتش بس و این که ما مذاکره را شرافتمندانه جلو ببریم، کنارش این مطالبات اقتصادی را هم ما به عنوان یک گفتمان عمومی مطرح کنیم. این کاری که دوستان ما شروع کردن، همایشی که عرض کردم انشاءالله هفته آینده برگزار میشه با عنوان بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در فضای اقتصاد جنگ و پسا جنگ، در واقع ما هدف اون همینه که این ایده اقتصاد مقاومتی که سوقات و ارمغان امام شهیدمونه، ایشون سیاست های اقتصاد مقاومتی را فرمودن سال 1992-24 بند سیاست را ایشون ابلاغ کردن و خیلی کارشناسا میگن که اگر تو این 14-15 سال ما این اصول را اجرا میکردیم، شاید اصلا داستان به این حمله نمیکشید. یعنی فضای اقتصاد ایران اینقدر مقاوم می بود که به فضای جنگ نمی کشید. و الان شما هم مشاهده کردید که بعد از بسته شدن تنگه هرمز، که در واقع تنگه ایست که یک به اصطلاح پنجم انرژی جهان، 20% انرژی جهان داره ازش رد میشه، حدودا نزدیک 20 میلیون بشکه نفت داره رد میشه، 20 میلیون حدودا تقریبا حالا الانجی و گاز اوره نمیدونم مواد پتروشیمی و خیلی مواد اساسی، گوگرد نمیدونم از آلومینیوم 8% از اونجا رد میشه و این باعث شده که الان یک اقتداری برای ایران ایجاد شده که الان اگر آمریکا تهدید کنه ما هم داریم تهدید میکنیم. الان ما وضعیت اون از تحریم شونده محض تبدیل شده به تحریم کننده و الان میبینید که ترامپ داره مرتب رجز میکنه، یه بار میگه تنگه هرمز مهم نیست خودش باز میشه، یه بار تهدید میکنه میگه تنگه هرمز رو باز میکنم. این نشون میده که الان داره یک زمینه، حالا به برکت خون شهدا، یه زمینه برای اقتدار اقتصاد ایران ایجاد میشه. ولی این به شرطی ما میتونیم از اواید این تنگه هرمز و این جنگ را به اصطلاح نقدش کنیم که تو اصلاحات سیاست اقتصادیمون هم یه اقدامی میکنیم. یعنی این بحثی که از آقا امسال را نامگذاری کردن اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و در واقع امنیت ملی، در واقع مقولش همین داستانه. یعنی این که ما بیایم برگردیم به سیاست‌های که حضرت امام شهید اون دو سال را، سال فکر کنم 96 و 97 بود که به عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردن، الان اومدن به فاصله مثلا یه چیز روشه 9 سال دارن دوباره این سیاست‌ها را چکار میکنن؟ مطرح میکنن که انشالله اینا اجرای بشه. و به نظر من اگر ما این نکته رو من فقط عرض میکنم، یه خاطره بگم، سال 1174 دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تورم ما اتفاقا شد 50%. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیاست های لیبرالی اجرا شد، دولت، کوچکسازی دولت، نمیدونم یاران زدایی، افزایش نرخ ارز، تورم شد 50%. شورش های اسلام شهر اتفاق افتاد. آقای هاشمی اومدین کسایی که این سیاست‌های لیبرالی بود حالا ایشون کنار زد و یه تیمی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر شرافت جهرمی، مرحوم دکتر داودی، اینا اومدن در عرض یک سال تورم 50% را کاهش دادن به 23%، و نرخ رشد اقتصادی ما هم دو برابر شد، از 3% شد 6%. در دوره آقای شهید رئیسی، دو بار شهید رئیسی، آقای دکتر شرافت جهرمی و مرحوم دکتر داودی و آقای دکتر سمسامی را فرا خوندن، گفتن که شما تو سال 74 چیکار کردید. خلاصه حالا دو جلسه بودشون توضیح دادن، گفتن حتی ما حاضریم که بگیریم وضعیت ها و تورم نصف تحویل بدیم. حالا اتفاقی که افتاد اون زمان، آقای فرزین به عنوان به اصطلاح رئیس بانک مرکزی معرفی شدن و ایشون آقای رئیسی تعهد گرفت از آقای فرزین که بر اساس نسخه آقای دکتر شرافت و آقای دکتر داودی عمل کنن، که به نظر من بر اساس اون نسخه عمل نکردن و این نتیجهش این شد که الان ما دوباره داریم تورم بالای 50% رو تجربه میکنیم. اگر ما برگردیم به همون سیاست ها که اون زمان اومدن پیمان سپاری 100% اجرا کردن، گفتن شمای صادر کننده اگه داری صادر میکنی باید تا ریال آخرش تا دلار آخرش نمیم سنت آخرش بیاری، ما باید مدیریت قاچاق را داشته باشیم، مدیریت خروج سرمایه را داشته باشیم و خیلی از این چیزایی که اختزاعات اقتصاد و مقاومتی است، اگه عملیاتی بشه ما میتوانیم از این ظرفیتی که الان تو جنگ ایجاد شده، ما یه اقتصاد دریا محور را میتونیم راه بندازیم که از تنگه هرمزش حالا برخی برآوردها اینه که تا بالای 100 میلیارد دلار میشه درآمد کسب کرد، حالا رقمهای کمترش هم اشاره شده، از بیمه کشتی ها، از چه میدونم عرض به حضور شما که یه هاب انرژی منطقه و ظرفیت های زیادی ایجاد شده. حالا اگر این سیاست ها هم اصلاح بشه که انشالله با مطالبه گری شما مردم این اتفاق خواهد افتاد، به نظر میرسه که اقتصاد ایران بر اساس تحلیلایی که برخی از کارشناسا گفتن داره تبدیل میشه به یکی از 4 ابرقدرت اقتصاد جهان و این اتفاق انشالله به برکت خون شهدا و استقامت مردم و جانفشانی نیروهای نظامی ما انشالله محقق میشه. حالا چون اینجا برنامه هستش، من دیگه همینجا بحث خاتمه میدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم از استاد توکلی. من خلاصه بیانات استاد توکلی رو خدمت شما عرض کنم. استاد درخواست داشتن که کنار مطالبات دیگه در خیابان، ما مطالبات اقتصادی حول محور اقتصاد مقاومتی که امام شهید اون سیاستهاش رو بیان کردن داشته باشیم. و نکته اساسی که ایشون داشت که در مورد تورم، بعضیا فکر میکنن که ایستادگی ملت و خلاصه نظام جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا این تورمزاه، در حالی که استاد فرمودن که سیاست‌های اشتباه خلاصه اقتصادی دولت خیلی وقتا عامل این تورم شد، که یکیش هم این آزادسازی ارز بود که در اون زمان انجام شد و استاد توضیحاتش رو فرمودن. خب من فکر می‌کنم که این شعار امسال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملیه، شاید پیامش این باشه که اگر ما اقتصادمون مقاوم باشه و از خارج نتونن به ما فشار اقتصادی خلاصه قابل توجه بیارن، خب یه عده یه مقداری از فشار اقتصادی به خاطر این جهانی شدن ایناست، ولی خیلی هاش به واسطه اینه که اقتصاد ما مقاوم نیست، ساختارش هنوز درست خلاصه درمون نشده و باید اینها ساختارش اصلاح بشه. اگر این اقتصاد مقاوم شد، وحدت ملی حتما میاد بیشتر میشه، مردم وحدتشون بیشتر میشه و در سایه اقتصاد امنیت هم خلاصه امنیت ملی ما هم تضمین میشه. خدا انشالله که عنایت خاص امام زمان رو در این ایام و در این ساعات به ملت ما، دولت ما، رهبر ما و نظام ما معطوف کنه و انشالله این جنگ رو جنگی با پیروزی برای زمین سازی ظهور امام زمان قرار بده. صلواتی ختم می‌کنیم.